خورده خوردی
آرام خوردن یک اصله. بادام را یه دونه یه دونه بخورید، انگور رو دو دانه دو دانه بخورید، آب را جرعه جرعه بنوشید. منطق اینها هم تحریک کامل قدرت بزاقی دهان و زبان. حالا دیگه برعکس شده دیگه، زبان آب رو در جام می نوشیدن، جام یعنی ظرف در سرپه و ته بسته، درسته؟ بعد شد لیوان، بعد شد بطری، بعد شد توی بطری یه میله، یه میله که مستقیما، بعد دیگه حالا نی هست، بعد دیگه حالا تو بیمارستان یه آیده شد اختراع کردن مستقیما کنترل گفتن از دهانم نمیخواد. به این ترتیب تمامی ابزارهای تحریک بزاقی ناکارآمد شدن و بس بنابراین مشکلات گوارشی جز اهم مشکلات مراجع کنندگان به مطب است. برای هر لقمه که ما می نوشیم از هم که تحریک میکنیم مقداری بزاق ترشح میشه، همراه لقمه وارد معده میشه. اگر آب بین این لقمه ها بخوریم اجازه نمیده، آب یه لایه واسطی میشه، اجازه نمیده که این مواد بزاقی کل غذا رو در بر بگیره. پس بنابراین شتاب هضم غذای ما طولانی تر خواهد بود. اگر آرامتر بخوریم بزاق بیشتری تحریک شده، و اگر آب بین غذا نخوریم معجون ماده اصلی رقیق کننده غذا بزاق خواهد بود در معده، پس شتاب از افزایش پیدا خواهد کرد. ولی اگر آب بین غذا بخوریم آب یه لایه وسطی میشه و نمیذاره که بزاق کار خودش رو به طور کامل برای هضم غذا انجام بده. این بحثی است که بو علی سینا مطرح میکنه برای فلسفه آب نخوردن بین غذا و اینکه نقش داره بزاق. مثالی میزنه، مثال جالبی است، میگه اینکه به هر حال هضم اول در دهان اتفاق میفته و ما با تلاش بکنیم حتما هضم اول در دهان اتفاق بیفته، این است که اگر ما گندم رو در دهان بجویم و روی دمل بگذاریم این دمل سرباز میکنه، لکن اگر این گندم رو ناجویده با آب خیس بکنیم، بکوبیم، خمیر کنیم، روی دمل بذاریم هیچ اتفاقی نمیفته. پس معلوم میشود که بزاق ما نقش اساسی در تغییرات سلول های داخلی داره. خب این اولویت بندی، اینها موارد لازم به لحاظ بود، خیلی خیلی مهمه. ولی به هر حال اگر که بخوایم اولویت بندی بکنیم میگیم که خیلی خوب تو حلال بخور، بدو بخور. حلال خوردن اولویت داره نسبت به رعایت این ریز مواردی که گفته شد. حالا به هر حال غذا زیاد خورده شد، پرخوری انجام شد، بدخوری انجام شد، معده ممتلع شده است و مشکلاتی پیدا کرده است. برای تطهیر معده مسهلات باید خورده بشه. اسهال آور، یعنی معده باید تخلیه بشود. تخلیه یا از بالا امکان داره یا از پایین. اگر معده پر باشه تخلیه بایستی از دهان اتفاق بیفته، اگر وارد شد تخلیه بایستی از پایین اتفاق بیفته. استفراغ آورها اینجا به کار گرفته شد. بهترین استفراغ آورها ترکیبات گلاب و نمک است. استفراغ آور ساده مطبوع و شدنی که بعد از اینکه استفراغ اتفاق افتاد حالت بد بیمار دست نمیده. استفراغ آورایی که الان توی بیمارستان خیلی بده، محلولی از آب گرم رو نمک درش حل میکنیم که شور بشه، مقداری گلاب بشه اضافه میکنیم، وارد به بدن که شور خورد فوری حالت تبابش دست میده. و وقتی که استفراغ صورت گرفت مزه از گلاب و نمک در بدن میمونه، پس بنابراین بدن حالت ناخوش نداره. خب حالا اگر که استمرار پیدا کرد غذای نامناسب، معده سرد شد، یبوست پدید میاد. وقتی که یبوست پدید آمد حالا بایستی مزاج روده ها تغذیه بشوند. در این صورت بایستی با خوراک غذاهای گرم و لین یبوست رو درمان کرد. هرچه غذا گرمتر بشود شتاب درمانی یبوست بیشتر میشود. ببینید گرمی ها درمان کننده هستند برای یبوست. گرمی ها اسهال آورند، سردی ها یبوست زا. اینو درست بنویسید. حالا با گرمی ها سردی ها بدن نشون میشه. این بنویسید فرام گرمی ها اسهال آورند، سردی ها یبوست زا. اگر در عرف جاری از سردی استفاده می کنید برای دفع یبوست، این از مکانیسم سردیش نیست که دارید استفاده می کنید، از مکانیسم رطوبتش و لینتش این هاست که استفاده می کنید. درمان اسهاله. عرق نعنا، عرق نعنا گرم و قابضه، استثناست. بله اصلا گرمه. اینجا عسل رو میدیم به عنوان کریر که بتوانیم نعنا رو جذب بدن بکنیم. ببینید این مثال درست در نهایی شد. ببینید نعنا برعکسه، در این حالی که گرمه لیکن قابضه، میبنده. گرمه های دیگر مثل نعنا نیستن، مسهل هم. بله ولی شدت قبضش به اندازه نعنا نیست. نعنا خیلی قصه به قبضش بیشتر است. اونهایی که میخوان با سرعت بیشتری اسهال رو درمان بکنن نعنا و کتماس میدن. داشتید؟ چند تا سردی با هم به علاوه این گرمی. ماست سرد است، کت سرد و نعنا گرم و قابض. این با سرعت بیشتری اسهال رو درمان. خب اسهال آورها گفتیم که هرچی گرمی بیشتر باشه از شربت عسل اسهال آور هست. تا پیش بریم قوی ترین اینها میشه کدوی هنزل. کدوی هنزل یا هندوانه ابو جهل. یک هندوانه یه سندوزی پرتقال که یه هدفش کافیست برای این که کل بدن رو از شدت گرمی داغ کنه. فوق العاده هندوانه ابو جهل یا کدوی همزل. همزل این باهه جیمی و تازه نوشته میشه. خب حالا اگر لینت هم بایستی بدیم، بهترین، سازگارترین و خوشایندترین برای همه بیماران شربت انجیر هست. به این ترتیب که 70 دانه انجیر رو خیس بکنه و همون بعد از مثلا 20 دقیقه نیم ساعت این شربت رو بخوره که هم معده رو گرم میکنه، هم لینت میشه، هم غذاست، هم محکم کننده ساق. محکم کننده ساق به خصوص غذای خوب برای زنان، برای کهنسالان. محکم کننده ساق پا، اونا که پوکی استخوان رو شکایت اساسی دارن. و از این ملایم تر که در این حال غذاست و دواست، روغن بادام شیرینی. یک قاشق مربا خوری روغن بادام شیرین هم یه غذای خیلی خوب هست، هم ملایم هست، هم مصحب هست. روغن بادام شیرین نه چیز هست روغن نسبتا درست. حالا ممکنه و بادام شیرین نباشه یه مقدار روغن های دیگه قاطیش کرده باشه. خب این سوال خوبی بود. بهترین زمان جذب غذا شب است. اگر ما این سوال رو دیگه مطرح نکنید، بهترین زمان جذب غذا و دوا شب. اول شب سپس صبح. ما به ضرورت مصرف غذا در ظهر زیاد اعتقادی نداریم، اگر اینکه خیلی دیگه سر باشه. اول شب فول دوز میگیم شب و صبح. شب و صبح، نه صبح و شب. اول شب سپس صبح. اگر بخوایم دارو تیپه کنیم، اول غذای اول داروی ظهرش رو قطع می‌کنیم، سپس داروی صبحش رو قطع می‌کنیم، سپس داروی شبش رو قطع می‌کنیم. اونهایی که می‌خوان صبح با نشاطی داشته باشن، غذای گرم‌مزاج رو شب بخورن. خب یک نوع تطهیر معده بسیار مناسب شایسته که جز دستورات همه ادیان آسمانی است و دین اسلام براش مراسمی معنوی داره، اون روزگیری است، صوم، صوم و فصل، روزه بگیرید تا سالم بشوید. که اینجا مراسم تطهیر معده است با مراسم معنوی ویژه خاص خودش. البته مفهوم فراوان دیگه داره، مهمترین چیز هستش که تا زمانی که بیده شما پاک نشده است، مغز شما و قلب شما پاک نمی شود. پاکی مغز و قلب رو از با مقدمه پاکی معده می توان شروع کرد. تا معده پاک نشده است، مغز و قلب پاک و تطهیر نمی شود. هرگاه هم می خواهید مراسمی بگیرید، مراسم دعایی بخواید بگیرید، مراسم ذکری بخواید بگیرید، اول میگه 3 روز ترک غذای حیوانی، 7 روز ترک غذای حیوانی، 14 روز ترک غذای حیوانی، یا بعضی از مراسم خیلی سنگین میگه 40 روز ترک غذای حیوانی و سپس حالا ذکر شروع. یعنی هیچگاه تطهیر قلوب بدون تطهیر جسم کارایی نداره. میشه تطهیر میدید. تطهیر سوم اگر حد پرخوری خیلی زیاد شده باشه، موجب افزایش کلسترول شده باشه، تریگلیسیرید شده باشه، فشار خون شده باشه و مشکلات فراوان دیگر، اینجا تطهیر کامل میاد، روزه کامل میاد. روزه کامل روزه ایست که مثل ماه رمضان سحری افطار هم ندارید، فقط نوشیدنی آب دارید، لکن تعدادش 7 روزه. کسی بخواد خیلی فوری بدون دارو، بدون غذا، بدون نسخه شیمیایی و گیاهی خودش رو درمان بکنه، 7 روز گرسنگی میکشه با مصرف نوشیدنی. بهتر نوشیدنیش یک شربت عسل باشه، یک قاشق برای بخوری عسل در یک لیوان آب شبانگاه. بله، شیر اگر بخواد بخوره به حتما با عسل باشه. این روزه 7 روزه بهش گفته میشه. این روزه 7 روزه میگه 7 روز درمان است، روزه 8 روز بیماریست. یعنی نبایستی به 8 روز اضافه بشه. این کار علمی هم روش شده خیلی دقیقه. کلسترول تریگلیسیرید، اورئیک اسیدولیک، این چیزا رو، دیابت اینا رو بگیرید، FPS رو، بعد 7 روز گرسنگی بید، بعد دوباره بگیرید. این خیلی قشنگ به نرم نزدیک میشه. بله دیگه، گفتم آب و عسل، کسانی که عسل در اختیار ندارن، آب و نمک. بله گفتم به هر حال ترجیحاً شب، صبح هم بخوره مانه نیست. بله خب این میشه اوج تطهیر معده در روز. اگر کسی صفراوی باشه، تشنگی بیشتری داشته باشه، میتونه بیشتر بخوره. بله خب حالا سوال بپرسید وارد تطهیر دیگر بشه. جسم در معرض آلودگی های ممتد محیطی بوده است، آلودگی های ممتد معده هم بهش اضافه شده، حالا دیگه خون کثیف شده، پرخوری های ممتد، نابجا خوری های ممتد، عدم رعایت آداب ریز تطهیری که در تطهیر جسم گفتیم موجب شده استش که اخلاط بالانسش در خون به هم بخوره و خون آلوده بشه. خون باید تطهیر بشه. بعد آلوده بشه بعد در طب سنتی گفته میشه که ما 4 خلط داریم که ضرورت داره برای بدن انسان: صفرا، بلغم و دم و سودا. به اندازه تعادل ضرورت داره. هر کدام از اینها یا همه اینها اگر از حد تعادل خارج شدن، بیماری پدید میاد. حالا بایستی خون رو تطهیر کرد، این اخلاط رو به تعادل آورد. پس بنابراین دیگه اینجا تطهیر معده و جسمی به دردش نمیخوره، یه کارساز نیست، فقط باید وارد تطهیر خونی بشویم. رأس تطهیر خونی حجامت است که حجامت در اندام‌های مختلف انجام میشه با اهداف مختلف. این حجامت برای تطهیر خونی میشود حجامت عام. اگر اندامی نیازمند به تطهیر داشته باشه از همون اندام، مثل حجامت سر، حجامت ساکرال، حجامت ساقین و الی، بازوان قدرتمند تطهیر خونی فصد است، یعنی باز کردن رگ به منظور دفع افلاط اضافی، که با باز کردن هر رگ خاصی اندام خاصی تطهیر میشه. بعد سرانگشتان هنرمند تطهیر خونی میشه زالو اندازی، هیرودوتراپی. این کلمه رو خوب شد آوردیم که دیگه از شر این در بودیم. گفتن که یه روز یکی از آقایون بلند مرتبه نظام سیاسی به هم گفت و کار غیرشمال ها رو انجام می گفتم غیرشمال چی؟ از آقا گفت این کوریار ما میگیم غیرشمال. حالا بعد دیگه آمریکایی اومدن مطلب گفتن هیرودوتراپی. خب حالا این شد یه چیزی هیرودوتراپی، اسمش هم نمی‌نویسیم زاروتون و خامی نیستیم لیچی، LEECH، اسم آقای دکتر لیچ بوده است که 3 سال قبل اول روی زالو کار کرده است. اسمش هم روی این گذاشته و همچی مانده باشه. اسمم که؟ بله؟ این می شود سرانگشتان هنرمند درمان. هرگاه یک اندام درگیر آلودگی خونی شد، هیچ چیز در سیستم درمانی مثل زالو نمیتونه اون قسمت رو باز بکنه. هرگاه عروق ریزی درگیر شدن، هرگاه اندام خاصی درگیر شد، یک قسمت کوچکی از اندام درگیر شد، مثلا اگر سودای بدن زیاد شد، رسوب میکنه این سودا در اندام انتهایی، موجب برگر میشه. ما اگر از قبل از اینکه بروز بکنه میتونستیم مثلا مصر بهش بدیم، سرکنگبین بشیم، چه که خون غلیظ نشه، برگر پدید نیاد. حالا که پدید آمده، نه حجامت میتونه درمانش بکنه، نه فصل میتونه درمانش بکنه، بلکه اینجا دیگه زالو باید در اون موضع درگیر با زالو بندازه، وگرنه باید انگشتش قیچی بشه. الان درمانگر فوری زالوست، اگر زالو نباشه دیگه با قیچی بیاد جاشو قطعش بکنه. بله توضیح بدم. حالا اینا توی قسمت‌های بعدی توضیح میدیم. در این شد بحث تطهیر خونی. اما با بیماری پدید میادگاهی با تطهیر جسمی درمان نمی شود، معده همینطور و خونی. انسان ها در طول نظام زندگیشون به یک غذای نیاز دارند، یعنی که این غذا تبادل محبت است. مهر ورزیدن و مورد محبت واقع شدن یک نیاز است برای همه انسان ها. با این تعریف همه انسان ها طفلند، طفلی 1 ساله، طفلی 70 ساله، طفلی 120 ساله، فرقی نمی کنه. در رابطه با این نیاز، این نیاز باید تامین بشه. تامین نیاز جنسی، تطهیر جنسی از مصافحه شروع میشه، دست همدیگر فشردن و تبادل انرژی کردن، دست همدیگر فشردن، نه دست اینجوری دادن که اخیراً اینجوری شد. خب نقطه تبادل انرژی، اونایی که نقطه گذاری های بدن کار کردن میدونن این نقطه هست. اینجا باید دست فشرده بشود تا طرف مقابل دست نکشیده نباید بکشه، و سپس هماغوشی یا معانقه، سینه به سینه فشردن، این درجه دوم همین. گزارش علمی این موضوع منتشر شده است، خیلی گزارشات متعددی هم آماده است فراوان، که مادرانی که فرزندانشون رو بغل میکنن در سینه شیر میدن فرزندان سالم تری دارن تا مادرانی که شیر رو با واسطه بدون بغل کردن. این ضربان، این آغوش به آغوش گرمی سینه منتقل شدن خودش یک انرژی دیگری است که افزایش ضریب کارایی غذای منتقل شده رو قطعی میکنه. خب حالا از این مرحله که بیشتر شد، تطهیر و تخلیه جنسی است. انسان ها به تناسب مزاج، جنس، سن، غذای غالب و موقعیت جغرافیایی محل زیست نیاز تخلیه جنسی مختلفی پیدا می کنند. این پنج فاکتور فاکتورهای تعیین کننده هستند: سن، جنس، مزاج، غذای غالب، یعنی بیشترین غذاهایی که می خوره از چه جنسی است، غذای گرم است یا سرد، و موقعیت جغرافیایی محل زیست نیاز به تخلیه و تطهیر جنسی پیدا میکنند. این نیاز بایستی تأمین بشود. هرگاه تأمین نشد، رفتار جنون‌آمیز یا غیر متعارف از خودشون بروز میدن. در این زمینه فرقی نداره چه مرد چه زن. پس تطهیر جنسی رو در طب اسلامی یک غذای ضروری تعریف میکنه برای سلامت جسم. برای هرگاه تطهیر جنسی میسر نبود، از تطهیر معده و تطهیر خونی کمک میگیره. یعنی چی؟ یعنی از روزه گرفتن و حجامت کردن نیاز انسان را به تطهیر جنسی کاهش میده. تمام شد. حالا تطهیر روانی. انسان دو بعدی است از جهت استعداد میل به شر یا استعداد میل به خیر. در هر دو بعد استعداد فوق‌العاده داره، به حد عالی میتونه برسه. در گرایش به خیر میتونه به اوج اعلا برسه، از ملائک بالاتر. در استعداد به شعر میتونه به اوج اسفل برسه، از حیوانات پایین‌تر. از ملائک بالاتر تا از حیوانات پایین‌تر، هر دو سند دینی قرآنی داره دیگه. اولائک کل انعام بل هم ازل، اینها مانند چارپایانند بلکه پایین‌تر. این ازل هم پایین‌تر از حیث موقعیت جای، هم گمراه‌تر. پس بنابراین روان انسان با رفتارهای مختلف متمایل به شر درگیر می شود، آلوده می شود. ابزار آلایش روانی در لشکر عقل و جهل در کتاب اصول کافی مطرح شده. قبلا اینا رو با لیست کرده بودیم، در اختیار دوستان قرار داده بودیم. سرگروه اگر انتخاب شد پیگیری بکنه که این لیست رو بده. 75 ویژگی منفی ما داریم، 75 ویژگی مثبت ما داریم، مثل هرس و آز و حسد و کبر و ریا و درویی و دروغ و خیانت و اینها ابزار لشکریان جهلن که به هر حال این رفتارها در بدن انسان اثراتی میذارن. از طبی ما بگیم اینها سودازا هستند، خون رو کثیف میکنن. 75 تاست. مشهورترینش ایناست. هرس و آز و حسد و دروغ و ریا و نیرنگ و خیانت و رئیس همه اینها خیانت و دروغ است. خیانت و دروغ و رئیس همه بدی هاست. و از این دو تا رئیس ترشون باز دروغ. هر کس تمامی خوبی ها رو داشته باشه، ولی دروغ بگه و خیانت بکنه، تمامی خوبی هاش پاماله. تمامی خوبی هاش کنید. اگر کسی تمامی بدی ها رو داشته باشه ولی دروغ نگه و خیانت نکنه، آدم بسیار بسیار خوبیست. میگه فلسفه ارسال کل رسول 1400 و چند پیامبر، فلسفه ارسال کل پیامبران طبیعی این دو حرف است: خیانت نکنید و دروغ نگید. تمام. این هم پیامبر اومده است، 124,000 پیامبر، برای اینکه این دو تا کلمه لغو بشه، دو جاش بیا صداقت و امانت. سند شمین لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم و حجهم و تنفلتهم باللیل ولكن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. نگاه نکنید به زیاد نماز خوندنشون، به زیاد حج رفتنشون، به زیاد روزه گرفتنشون، به حتی به زیاد نماز شب خوندنشون. تنفلتهم باللیل یعنی نماز شب بخونید، نصف شب باشه مثلا، ولكن انظروا نگاه کنید به صداقت در گفتارشان و امانت در رفتارش. این حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله. خب به هر حال مجموعه این رفتارها رسوبی در روان انسان داره، باید روان تکثیر بشود. شما تا حسادت رو کنار نزدی، تا احساس خیانت کنار نزدی، هر چی بخواهی دارو خوراکی بدی، روان درگیره. برای تکثیر بایستی اقدامی بکنیم. این اقدام از اقدام مالی شروع میشه تا اقدام روانی. اقدام مالی مقداری پول گرفتن از فرده به صدقه، به منظور کار خیر، وادار بکنیم فرد رو پولی بده برای جای خیر. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم بها، از پولش بگیر، ما نمیدم از بگیر برای کار خیر. و بعد توبه، بازنگری و وادار کردن به کار خیر. وادار کردن به کار خیر خودش محیط رو فراهم میکنه برای اینکه انسان پاک بشه عملا. اینجا جایگاه اردوهای نیکوکاری است. در نظام طب‌اسلامی اردوگاه نیکوکاری طراحی میکنه. یه طور اردوگاه هستن که سر آدمهای روز یک ساعت، هفته یک ساعت، ماه یک ساعت، سالی نامیان توی اردوها داوطلب کار میکنه، کارهای مختلف. بخش از کشورهای جهان این رو طراحی کردن، اردوگاه نیکوکاری دارن. افراد مختلف میانا، یکی میاد پروفسور استاد دانشگاه عالی رتبه است ولی دلش میخواد که برای بیماران جزامی فلان بیمارستان غذا درست کنه. میاد یه مدتی دو ارسام که هفته دو ساعت، هفته پنج ساعت، ده ساعت این پروفسور رتبه برای خود قشنگ به لباس آشپزی میپوشه، لباس میپوشه، برای اینا جارو پارو میکنه. میخواد با این کار نیکوکاری خودش رو پاک بکنه. ما باید اردوگاه نیکوکاری داشته. در کشورهای اسلامی جمعیت المحسنین طراحی شده، در سوریه هست، در لبنان هست، بخشی از کارهای حزب الله لبنان جمعیت المحسنین احسانه، کارهای خیر میکنن، همینطوری تو مردم هستن کارهای خیر میکنن. در ایران اگر افرادی هستن باید این کار انجام بده، جمعیت این کار هست. رمز تشخیص انسان دارای درگیری روانی شدید این است که نتوانه گریه بکنه. کسی که نتوانست گریه بکنه بیمارترین بیمارهای روانی است. و این شخص بایستی بره اردوی نیکوکاری دست به سر یتیم بکشه. تا دست به سر یتیم نکشی این سنگدلی رفع نمیشه. و سپس گریستن، گریه ما تجویز میکنیم تو خامه نیستیم هفته پنج دقیقه گریه بکن. یا عجب چیکار کاری کردیم تا اون ژاپنیا و هندیا اینا همه خنده درمانی در آوردن اصلا میگه گریه درمانی. بله، خنده قاهقاه مستمر گرم اول و سرد آخر است. شادی بخش فوری لکن غمزای ممتد. خنده گرم اول و سرد آخر، شادی بخش فوری غمزای آخر. پس از اینکه آدم فوری حالت غمی میگیرش نگرش میگرد. گریه سرد اول و گرم آخر. شما برید این خیابون ولیعصر روز جمعه وقتی که دعای کومی تعطیل میشه اینا همین الان از صحنه گریه اومدن بیرون خوشو بش میکنن شاد و شادا با هم به جوری اصلا سوار موتور میشن غیر غمیش میدن جوری بیرن. یه نشاط خاصی نداره اصلا با این نگاه یه دوربینی خوبه اینا رو تعقیب بکنه. اینا همین الان گریه میکردن چه با نشاط. حالا صبح روز عصرم که چیز هست که اونا که چیز بودن شب ژانویه کی تو اروپا بوده صبح شب ژانویه چه صبح مرگباریست چه صبح غمزاییست. اصلا ماتم کل اروپا رو گرفته این صبحی که شب پرنشاطی بوده است. آدم دلش بخواد فرار کنه فکر میکنه اصلا همه جا تنگ شده میخواد آدم رو در بر بگیره خفه کنه. خب یا شعر موافق با روحیه و روان رو دمدمه بکنید که الحمدلله دست ادبیات فارسی در این زمینه بسیار بازتر از سایر ادبیات‌های جهانه. شعرهای مختلف، شعر حافظ، شعر بابا طاهر، شعر ارسام که شعرهای مختلف با حالا شعر بلند حسرشنادی بابا طاهر برای تنبلا شعر گفته دو بیتی های مختلف ارسام. از رو میشه خون میشه حفظ کرد میشه. بعد یا قطعه های کوتاه یا حتی نه بنویسید پاره کنید. یه قطعه بنویسید، یه درد دلی از دست کسی بنویسید پاره کنید. برید دور. یا آواز بخونید. حالا که دیگه عیبی نداره که این همه آواز خون عجب عجب اومده با هم یکیش. نگاه نکنید که خوش آواز میخونی یا نه. اینجا منظور تطهیر تخلیه که زمانی کسی که دستگاهی بلد بود صدایی داشت میومد پشت سر. حالا که دیگه همه میان دیگه حالا ما میان. خب قاه 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 خندیدن قاه قاه گفتم خندیدن پرسو قاه 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 به خصوص مستمر تبسم جزء وظیفه هم است. تبسم جزء وظیفه هم است. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن کسی است که تبسم او و نشاط او در چهره او نمایان است و غم او در دل پنهان. حالا اجازه بدید اجازه. بعد همینطور ادامه پیدا میکنه. تا اینجا صحبت تطهیر، تخلیه است، واگویی است، بازگویی است، حرف زدنه. اگر گیر آوردید یه سر پر حوصله که براش حرف بزنید، مبارک. چون شنیدن خودش یک درمانگری است. اون پزشکی که گوش شنوایی ندارد درمانگر خوبی نیست. فراوان بیماران اومدن فقط حرف بزنن، ببخشید یه خورده ور بزنن، بعد باید گوش بکنی. اینجا گوش کردن از اون درمانه. اگر اومدی وسط کلامش رو قطع کردی، دیگه از شما درمان نمیگیره، ولو داروی شهد اصلا که نجات بخش سهراب هم بشه بدی، درمان نمیگیره، چون حرفش رو گوش نکرد. نجوا، صحبت کردن یک نوع تخلیه است و شنیدن یک نوع درمان. بله؟ ما میگیم حرف نزنن اتفاقا، بشنور اینجا. خب اگه این کار میکرده که ما ضروری نبود این کلاس رو برگزار کنیم که. خب با ما هم میرفتیم کار خودم میکردیم، میرفتیم گل میکاشتیم تو سر. اصلا علت دخالت ما در کار دکترها همین مسئله. اصلا که گفته میشه حضرت امیر علیه السلام در چاه صحبت میکرد، ما میگیم خب مگه اون نمیدونست که چاه نمیفهمه؟ چرا در چاه صحبت میکرد؟ اینجا حرف تخلیه حرف است. خداوند پیغمبر میگه تو گوشی و با اذن نکن، او گوش شماست، یعنی گوش شنوای شما در رو دل کنید. فراوان هست میگه یه نفر نیست به حرف منو بشنوه، اصلا فریاد میزن از قعر دلش، من حرفمو به کی بزنم؟ فقط یه نفر، یه گوش شنوا میخواد. خود این درمان هست، جدی درمان هست. سند دینی داره، سند اصلا طب سنتی و حکمت هم داره، در روان پزشکی هم هست. و خود این آداب فنی داره شنیداری. کمتر نگاه کنی ماخ نه اخوار، گاهی او حرفش تایید کن، گاهی تایید بکن، گاهی تایید بکن، همزمان کن، همراهی بکن. حالا من گوش هم آفتا بشنم، این نمیشه. بله، خود اون روشی داره که متدولوژی از هم که شنیداری رو در جزوات مختلف، مقالات مختلف، کتاب های مختلف نوشتن. حالا اونا رو بخون. پس یک بخش تاثیر روانی در این بخشش یک زبان گویش هست. گاهی نه، تن رو درگیر کرده، بایستی از سلول های بدن تخلیه بکنی. اینجا حرف است با حرکات موزون و رقص. حرکات طراحی شده تو نظام ورزشی ایران در ورزش باستانی طراحی کردن که کل اندام حرکت در جاره، در همراه با او اذکار خاصی میگه. وقتی که تنگ میچرخونه اسم دوازده امام میاره، وقتی که میچرخونه علی شیر خدا رو مطرح میکنه. اینجا روان رو با تن هماهنگ میکنه. بخش میاد در یک بخش ساماندهی شده، دیگرش میشه حرکات موزونی که برخی از دراویش انجام میدن توی چیز، میگن چی حالت سما. بعدش بیدار پیکرش و بالا پشت بون پیاده رو و رو توالت و چوچو رفتیدنش کار هندی هست. ارسام که این دیگه همه جا رفتیدن دیگه الان. بله دیگه اینا در حرکت هست. به هر حال حرکات موزون، رقص یا ترقص، وادار کردن به حرکات موزون اندام مختلف یک نوع تخلیه روان. بعد میرسه بالا به هر حال گریه جهان دار. عشق ریختن دو جوری، یک عشق شیرن و عشق زاریست که از انسان از شدت ضعف گریه میکنه، این عشق ضعیف میکنه انسان رو، گرچه برای بخشی از افراد خوبه، اما عشق جهتدار عشق شیعیانه. برای مصیبتی که برای شخصیت بزرگ جهان تشیع پدید اومده گریه میکنی، اما خودت هم یک تطهیر اساسی در روان پدید میاد. مشکلاتی که دو داری رو تطبیق بدی با مشکلی که اون شخصیت بزرگ داشته است، میگه هر چی مشکلت بزرگتر باشه، میگه اون مشکلش بزرگتر از مشکل تو بوده. خودت در راستای یک نظام هدفمند قرار میدی، اون که این عشق عشقی است قوت بخش. عشق شیون ضعف میده به جسم و روان، هم جسم هم روان. عشق جهتدار قوت میده به جسم و روان. و عشق خضوع که در مقابل خداوند تبارک و تعالی ریخته میشه، این عشق، عشق خازانه، قوت بخش جسم و روان است. میگه گریان مردان گریان شب، شیران روزن. اگر قوت شیران را در روز میخواهی، باید عشق ریزان در شب باشی. که میشه این عشق خضوع، خضوع با سابزاد. و معمولا کسانی که ریاکارند و خیلی منعطف هستند، کسانی که در مقابل خدا خاضع نیستند. اونهایی که در مقابل خدا خاضع هستند، در مقابل مستکبرین مستکبرند و قوی و قدرتمند برخورد میکنند، هیچ مشکل براشون مشکل نیست. چون اون که خدا رو میپرسته یک سرپرست داره، الله ولی الذین آمنوا. اون کسی که خدا رو میپرسته چند تا سرپرست داره؟ اولیاء احمد تا ولذین کفرو اولیاء. ده تا سرپرست داره، با صد نفر رو ده تا راضی کنه، ده تا میره صد تا شد، هزار تا شد، هر چی پیش میره این سرپرستش بیشتر شده، همیشه با راضی کنه افراد مختلف کنه. ولی این با یه نفر طرفه، با یکی هم بالاخره میشه جوری کنار آمد، نهایتش میگه من غلط کردم. یه زمان من چیز زندان بودم، این رئیس زندانش شاگردای قبلی کلاس ما بود، ما رو برده بود تو گوشه بالای ایوین، یه چیز به من داده بود دیگه. یک نفری بود که این خیلی آدم جالبی بود، تمام املاک منطقه 5 شهرداری فروخته بود. این پروندهش رو دادم با فرغون میآوردم مثلا. این چون دیگه خیلی پیرمرد شده بود، 13 تا 14 تا زندانی کرده بود، این آورده بغل دست من گفت هم کارات رو میکنه هم میخوش. من این خیلی آدم خوبی بود، میگفت که تو فقط قضا که درست بیا پایین بخور و برو. یه روز من خواستم خودم لیوانم بشورم، عصبانی شدم که چرا این کارو کردی، یعنی که میخوای منو برگردونی. این کارش این بود، نصف شب پا میشد، ساعت 3 شروع میشد، چون که دعا میخوند، نماز میخوند، نماز چند میخوند، بعد که میرسید به جا میگفت الله گرت کرد، الله فهمید، الله گرت کرد. این تام بابا چی به اینجا ها کشود دیگه قضیه رو، اینقدر میگفت گفت ما رو چیزی ما رو از خواب بیدار میکرد، مجبور شد ما نماز شب خون بشیم. چوبی چاره نداشتیم، یه چیزی بخوابیم که باعث دیگه همراه. این یک گاهی میرسه به اونجی که دیگه به هر زبانی شد دیگه کار خاصی بخواد تخته بکنه، بالاخره مثل یه بخشیده شده تموم شد. حالا با این کار کل پرونده‌اش اینجوری آدم به جایی میرسه، گاهی باید برسه به این که با لفظ از مجموعه گناه‌های خودش اظهار پشیمانی کنه. اظهار پشیمانی نزد دیگران شدنی نیست. آب به خدا که رسید آدم میتونه به خدا هم بگی پخیه دیم ندارم. بلکه ترکیش گوش بکنم. خب پس بگیم اوج تطهیر روانی گریه جهت دارد. این شد کل نظام درمانی جهتگیری کل نظام درمانی برای تک تک اینها رفرنس های فراوان دینی، رفرنس های فراوان معتبر اصلا که در منابع گوناگون وجود داره. گفتم اگر بخوایم به تفصیل بگیم 5 جلد کتاب در این زمینه بایستی ارائه بدیم که انشالله چون پیش بردیار شده انشالله در یک دو سال آینده اینا منتشر خواهد شد. ولی به هر حال ما وقتی که باید بیماری رو درو شده میگه خیلی خوب 5 تطبیق با پیاده کنیم کدوم بودش حالا اولویت داره، با جسم رو تطبیق کنیم اول یا معده رو تطبیق بکنیم یا خونش رو یا جنس یا روانش رو، کدوم یکی از اینها تطبیقش در اون طرف یا این شخص در کدوم یکی از این ابعاد پنجگانه درگیری بیشتری داره یا الحمدلله حالا که هر پنج بود دیگه. حالا این چیزی که ما برای اینکه حوزه وسیع شخصیت جسم و روان تن رو بخواهیم خلاصه بکنیم فوری به یک جمع‌بندی برسیم، فوری این چیزها تو ذهن رو مرور میکنیم، یه مرور جسمی، یه مرور معدی، یه مرور خونی و بالاخره جنسی و روانی به جمع‌بندی و نسخه‌هاش رو تدوین ارائه میدیم. این شد جهت‌گیری درست. حالا صلوات بفرستید. کی میخواد بره چاشتی؟ بفرمایید. چاشتی میخواد. ساعت چنده؟ خب چیز دارید الان؟ تشریح داریم؟ خب پس 11 دوباره برمیگردیم سر کلاس.